ساعت 18 در ایران به رادیو فردا گوش می کنید. وزارت خارجه ایران اعدام شیخ نمر باقر النمر را محکوم کرد. شماری از مقام های جمهوری اسلامی ایران به اعدام شیخ نمر واکنش نشان دادند. علی لاریجانی می گوید ایران فناوری های موشکی خود را گسترش خواهد داد. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعدام شیخ نمر روحانی منتقد شیعه عربستان را محکوم کرد. حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه گفت نتایج این سیاست به گفته او عقیم و غیر مسئولانه بوده و نتایج آن متوجه عاملان آن خواهد شد و دولت عربستان تاوان سختی بابت پیگیری این سیاست ها خواهد پرداخت. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای جابر انصاری همچنین دولت عربستان را به حمایت از جریان های تروریستی و افراد گرایان تکفیری و در مقابل سخن گفتن با زبان اعدام و سرکوب با منتقدان داخلی متهم کرد. وزارت کشور عربستان روز شنبه 12 دی ماه در بیانیه‌ای رسمی خبر اعدام شیخ نمر باقر النمر به همراه 46 نفر دیگر را اعلام کرد. شیخ نمر در مهر ماه سال 93 خورشیدی به اتهام رهبری آشوب و ناآرامی و آنچه زمین چینی برای دخالت خارجی در عربستان سعودی خوانده شد به اعدام محکوم شد. شماری از طلاب و روحانیون قم به اقدام شیخ نمر باقر النمر روحانی شیعه منتقد حکومت عربستان اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه‌های علمیه سراسر ایران هم تعطیل شده است. آیت الله مکارم شیرازی اعدام شیخ نمر را جنایتی فراموش نشدنی توصیف کرد. آیت الله صافی گلپایگانی این اقدام را موجب به گفته او سیاه‌تر شدن روی عربستان دانست. آیت الله نوری همدانی هم گفت عربستان سعودی داعش و تکفیری‌ها را پرورش می‌دهد و اسلام را دینی خشن معرفی می کند. آیت الله هاشمی شاهرودی نایب رئیس مجلس خبرگان هم در واکنش به اعدام شیخ نمر گفت وقت آن رسیده که آنچه او امت بزرگ اسلامی نامید با هر سلیقه‌ای برای نابودی به توصیف او جرثومه فساد به پا خیزد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم ابراز عقیده کرد که آنچه رژیم عربستان سعودی نامید از به توصیف او گرداب شهادت شیخ نمر به راحتی عبور نخواهد کرد. آیت الله احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران هم به خبرگزاری مهر گفت تردیدی ندارد که خون شیخ نمر گریبان آل سعود را خواهد گرفت و به پیشبینی او این خاندان را از صحنه روزگار محو خواهد کرد. شماری از طلاب حوزه علمیه قم قرار است در اعتراض به اقدام شیخ نمر روز شنبه تجمع کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در بوشهر به خبرنگاران گفت ایران فناوری‌های موشکی خود را ادامه داده و آن را گسترش خواهد داد. آقای لاریجانی با اشاره به احتمال تصویب تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران گفت خیلی نباید به جنجال‌آفرینی آنها توجه کرد، چون ایران راهی را انتخاب کرده که هیچ ضرری در آن وجود ندارد. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به احتمال تصویب تحریم‌های جدید آمریکا واکنش نشان دادند. حسین دهقان وزیر دفاع ایران و حسین سلامی جانشین فرماندهی سپاه در واکنش به این موضوع از توسعه برنامه موشکی ایران خبر دادند. و رجب طیب اردوغان از هنگامی که به عنوان رئیس جمهوری ترکیه قدرت را در دست گرفت کوشید در نظام این کشور که پارلمانی است تغییراتی ایجاد کند و حوزه عمل خود را گسترش دهد. این کار مستلزم تغییراتی در قانون اساسی است که چندان آسان نیست. در این میان آقای اردوغان طی سخنانی از حکومت هیتلر در آلمان نازی تمجید به عمل آورد که مخالفت با او را بیش از پیش افزایش داد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
دفتر ریاست جمهوری ترکیه جمعه اول ژانویه در بیانیه اعلام کرده است که اظهارات رجب طیب اردوغان در مورد نظام حکومتی آلمان در دوران زمامداری آدولف هیتلر درست برداشت نشده و نظر آقای اردوغان این نبوده که سیستم حکومتی در دوران دیکتاتور سابق آلمان نظامی کارآمد بوده است. به گزارش رویترز، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پنج شنبه به هنگام بازگشت از عربستان سعودی و در پاسخ به پرسشی در خصوص امکان پذیر بودن حفظ انسجام و یکپارچگی داخلی در صورت استقرار نظام ریاستی به خبرنگاران گفته بود نمونه هایی در جهان وجود داشته است. شما می توانید به عنوان نمونه به دوران زمامداری هیتلر در آلمان نگاه کنید.
هیتلر آلمان رسنا باقتونزده
نظام حکومتی ترکیه پارلمانی است و رئیس جمهوری در این کشور نقشی تشریفاتی دارد. رجب طیب اردوغان طی سالهای اخیر اعلام کرده است که تلاش خواهد کرد تا با تغییر قانون اساسی ترکیه نظام حکومتی این کشور را به یک سیستم ریاستی مانند آمریکا، فرانسه و روسیه تغییر دهد. قدیر گلکاریان کارشناس مسائل سیاسی ترکیه ساکن این کشور در مورد تلاش حزب حاکم ترکیه برای تغییر نظام پارلمانی این کشور به نظامی ریاستی و میزان موفقیت یا مخالفت‌ها با این تلاش به رادیو فردا میگوید:
در حال حاضر بر اساس مواد مندرج در قانون اساسی محدودیت‌های تشریفاتی برای ریاست جمهوری ترکیه در نظر گرفته شده. در نتیجه ایشون برای اینکه به اهداف 63 ماده‌ای خودشون که به عنوان اهداف نئوعثمانی ایشون است که تا سال 2023 به تحقق برسونه، گذار از سیستم پارلمانی به ریاستی از اهم موضوعات است. اما احزاب مخالفی که حالا در ترکیه فعال هستند، سیستم سیاسی پارلمانی رو ترجیح میدن، زیرا اگر قدرت سیاسی در ریاست جمهوری متمرکز بشه طبیعتاً احزاب چندان موفق نخواهند بود به اهدافشون برسن و یا رقابت‌های سیاسی ناسالم پدید خواهد اومد و همین خاطر مخالفت نشون میدن.
اظهارات رجب طیب اردوغان در خصوص نظام حکومتی در دوران صدارت هیتلر در آلمان واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. دفتر ریاست جمهوری ترکیه در بیانیه اعلام کرده که آقای اردوغان این مثال را مطرح کرد تا بگوید نظام ریاستی در یک کشور واحد می‌تواند وجود داشته باشد و ربطی به نظام حکومتی فدرال ندارد و اینکه نه نظام پارلمانی و نه نظام ریاستی نمی‌توانند مانع سوء استفاده از قدرت بشوند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی و روابط بین الملل، ساکن آلمان، در تشریح دو نظام ریاستی و پارلمانی و مقایسه این دو نظام با یکدیگر به رادیو فردا میگوید:
هر دو نظام در اون شکل متعارفشون نه جعلیشون بر اساس رأی مردم شکل میگیرن. منتها اون چیزی که هست نمونه های موفق ریاستی رو داریم ما. خب در جهان عمده ترین نمونه موفقش آمریکاست، فرانسه است که در این حال تو حدود تفکیک قوا وجود داره و در این حال نقش و موقعیت اون قوه اجرایی ریاست و قوه اجرایی و ثقل تصمیم گیری هایی که نزد ایشونه، نزد اون کابینشه، این اصلا برجسته است، چشمگیره. در نظام های پارلمانی خب اینجوری نیستش. در نظام های پارلمانی تفکیک قوا تقریبا نسبی، قوه مقننه دست نسبتا بالایی داره نسبت به قوه مجریه. جوامعی که تعدادی حزب درشون قویه، جامعه مدنی درشون قویه و به خصوص تنوع قومی و مذهبی دارند، نظام پارلمانی بیش از پیش مطلوب میشه. آنچه که در ترکیه امروز جاریه میشه گفت که خلاف روند طبیعی داره پیش میره. 70 80 سال این کشور با نظام پارلمانی حالا خوب یا بد کار کرده، به خصوص در این دوره اخیر. خود دوره آقای اردوغان یکی از نمونه‌های نسبتا موفق نظام پارلمانی بوده. امروز که به خصوص میخوان حقوق کردها رو رعایت بکنن، به تنوع قومی و مذهبی در این کشور توجه بکنن، رفتن به طرف نظام ریاستی و خلعیت کردن از مجلس، خلعیت کردن از اون مشارکت واقعی مردم در ساختار سیاسی، به نوعی نقض قرض به شمار میاد.
دفتر ریاست جمهوری ترکیه تصریح کرده اگر در نظامی از قدرت سوء استفاده بشود به ناکارایی در مدیریت منجر شده و در نهایت به فاجعه ای چون ظهور هیتلر منجر خواهد شد. اما نکته مهم خواست مدیریت درست برای خدمت به ملت است. این در حالی است که در شرایط کنونی تمام مخالفت‌های موجود در رسانه‌ها و یا شخصیت‌های فکری، دانشگاهی و مطبوعاتی در ترکیه با اتهاماتی از قبیل وجود ارتباطات خارجی، همکاری با دشمنان نظام، همکاری با دولت موازی جماعت گولن و حتی خیانت به وطن تحت شرایط سخت سیاسی سرکوب می‌شوند.
وزارت بهداشت می‌گوید میزان غذاهای خانگی و سالم از سفره‌های مردم کاسته شده. آزاده اسدی:
غذاهای سریع، موسوم به فست فود که زود آماده می شوند، همراه با سس‌های چرب و پرنمک و نوشیدنی‌های گازدار سرشار از قند، آنقدر در ایران طرفدار دارند که خبرگزاری مهر در گزارش مفصل نوشته کار سرمایه‌گذاران این نوع رستوران‌ها سال‌هاست که در ایران حسابی سکه است. ساندویچ ها و خوراکی هایی که به گفته وزیر بهداشت مصرفش در خانه او ممنوع است، با این هشدار که مردم هم نباید سوسیس و کالباس مصرف کنند. این نوع خوراکی ها به گفته رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو خطرناک است و وضعیت تغذیه جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان را به هم زده است. زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در همایش تغذیه سالم در وزارت بهداشت گفته است 88% مردم ایران تغذیه ناسالم دارند و 44% مرگ‌های قبل از 70 سالگی به همین تغذیه نامناسب و ناسالم مربوط است. او در یک گفتگوی زنده تلویزیونی در شبکه خبر در این مورد گفت
اگر الان ما به دلیل تغییرات الگوی مصرف توی کشور، یعنی مصرف زیاد قند و نمک و چربی، مشکلاتی مثل اضافه وزن و چاقی رو داریم، میگیم 50% مردم دچار اضافه وزن و چاقی هستن، میگیم که بیماری‌های غیرواگیر الان مهمترین علت مرگ و میر هست و مهمترین علت بیماری‌های غیرواگیر الگوی غذایی است.
میزان گوشت این نوع خوراکی ها از لحاظ ارزش غذایی هیچ ویژگی مثبتی به جز سیر کنندگی ندارد، اما خرید آن در سبد خانوار بسیار ارزانتر از گوشت تمام می شود. موادی با کیفیت پایین و گاهی غیر استاندارد با ادویه و چاشنی های فراوان و مواد نگهدارنده‌ای که فقط برای بدن مضر است. اما چرا با این میزان استقبال و توجه روبرو شده که وزارت بهداشت برای آگاهی سازی درباره آن برنامه‌های متنوع برگزار می‌کند؟ مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا که در سایت اینترنتی رادیو فردا مطلبی در همین زمینه منتشر کرده معتقد است شرایط طوری است که مردم پیش از بررسی وضعیت سلامت به جیبشان فکر می‌کنند.
غذاهای آماده که میزان قندشون بالاست یا چربیشون بالاست، اینها معمولا غذاهای ارزان‌تری هستند نسبت به میوه، سبزیجات و گوشت و مجموعه خوراکی‌هایی که در طول روز برای یک انسان سالم لازم هست. پایین آمدن قدرت خرید مردم اون باعث شده که افراد نتوانند به غذاهای سالم دسترسی داشته باشند، نتونن غذا رو خودشون در منزل تهیه بکنن و مشکل اصلی هم در ایران این هست که عمده مواد غذایی در ایران تولید نمیشه. طبعا وقتی قدرت خرید مردم پایین بیاد، میزان واردات غذاهای سالم هم کاهش پیدا میکنه.
متخصصان قلب و عروق و مغز چند پیش درباره کاهش سن سکته در کشور هشدار دادند و گفتند یکی از عوارض افزایش غذاهای سریع یا فست فود خوری در کشور افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی و سکته هاست. تغذیه ناسالمی که کاری جز آسیب به سیستم گوارش و کبد و افزایش فشار خون و کلسترول ندارد، اما انگار هیچ حساسیتی را هم در مصرف کنندگان بر نمی انگیزاند. جیکوب هوبان متخصص تغذیه در آمریکا میگوید روغن‌های چند بار مصرف شده برای تهیه این نوع غذاها یکی از خطرناک‌ترین بخش‌های این نوع تغذیه است.
از همه مهمتر روغن‌های داغ شده هستند که اینها رو هیدروژنه می‌کنند که وقتی اینها با موارد استرس و فشارهای عصبی و یه مقدار از غذاهایی که به هر حال ایجاد رسوب کلسیمی در عروق ما می‌کنه، می‌تونه بسیار برای دستگاه جریان خون ما و قلب ما مضر باشه.
علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت میگوید 15 میلیون ایرانی کم تحرک هستند. میزان مرگ و میر در اثر سرطان و سکته ها در کشور رو به افزایش است و 24 میلیون ایرانی اضافه وزن دارند. برای همین است که چندی پیش بسیج ملی تغذیه و فرهنگسازی تغذیه برای حساس سازی مسئولان و سیاستگزاران از طریق وزارت بهداشت آغاز شده است. زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در گفتگویی تلویزیونی با حضور چند نماینده از سازمان‌های دیگر درباره برنامه‌های در پیش روی این سازمان گفت.
باید غذای سالم تولید بشه و توی بازار بیاد، یعنی بحث تولید و عرضه و توزیع مهمه. محصولات غذایی با سلامت محور باشن، یعنی مقدار قند کمتری، نمک کمتری، چربی کمتری داشته باشن که قیمتش هم باید یه جوری باشه که مردم قدرت خرید داشته باشن. حالا در کنار این دوتا آگاهی مهمه.
اما حالا که کار به جایی رسیده که باید بسیج ملی تغذیه در کشور تشکیل شود و مواد لبنی، سبزیجات، میوه و خوراکی‌های تازه جایشان را به ساندویچ‌های مضر و پیتزا و غذاهای سری دادند، چه عواقب و نتایج و پیامدهایی در انتظار جامعه است؟ مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا که در این زمینه پژوهش کرده میگوید رواج چنین تغذیه ناسالمی دو نتیجه تهدیدکننده برای اجتماع دارد.
در دراز مدت بیماری های مزمن در ایران افزایش پیدا خواهد کرد. هزینه های بالای بیماری های مزمن خانواده ها رو عمدتا به سمت فقر بیشتر میبره و اینها آسیب های اجتماعی رو در جامعه افزایش میده. و پیامد دوم پایین آمدن کیفیت نیروی انسانی هست در جامعه که در نهایت به کاهش کارایی، کاهش تولید در جامعه منجر میشه و در وجه اجتماعیش وقتی که جامعه کارایی بالایی نداشته باشه طبعا اختلالات روانی این خودشون رو در جامعه بروز میدن.
متخصصان تغذیه میگویند نوجوانان در سن رشد بیشترین آسیب را از این نوع تغذیه ناسالم در کشور میبینند.